اقتصادی هم باشه، این چقدر اتفاق میفته در کار شما؟
ببینید، تا اونجا که من متوجه شدم پرسش شما راجع به در واقع بخش خصوصی و مدیریت این بخش است.
بله.
حوزه در واقع شیلی کشور است. ما از سال 84 که بحث خصوصی سازی صنعت ریلی و واگذاری ناوگان شرکت‌های خصوصی مطرح شد، خب راهن پیشگام این موضوع بود. 35,000 دستگاه واگن‌های باری ما تماما واگذار شده به بخش خصوصی.
بله.
سالن‌های مسافربری ما واگذار شده به بخش خصوصی و در حوزه تامین لوکوموتیو هم شرکت‌های خصوصی وارد شدن. بحث قطار کامل مطرح است که به معنی واگن خصوصی، لوکوموتیو خصوصی و نیروی انسانی شاغل در قطار به شکل خصوصی هست که تعریف خودش رو داره و در برنامه هفتم توسعه هم به عنوان مشوق در واقع در نظر گرفته شده.
بله.
برای تعرفه‌های ویژه هست. ما خب استقبال میکنیم از حضور بخش خصوصی در همه حوزه ها، هم در بحث ناوگان، هم در بحث لوکوموتیو و هم در بحث زیرساخت. ما بدون حضور بخش خصوصی، بدون مشارکت و سرمایه گذاری این بخش مهم، توان مدیریت صحیح این صنعت عظیم رو قطعا نخواهیم داشت.
بله.
و مشوق های بسیار خوبی در حوزه تامین لوکوموتیو، در حوزه تامین واگن های باری و سایر زمینه ها در صنعت ریلی دیده شده که به عموم در واقع سرمایه گذاران ما ابلاغ کرد.
خیلی متشکرم از شما آقای مهندس نقی‌زاده. تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم. خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش فرصت سودمند باشین که سرکار خانم مهدوخت نعمت‌زاده همکار ما این بخش رو تهیه میکنن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی رو در این بخش معرفی میکنن. حتما به درد شما هم خواهد خورد.
وقتی اکتشاف تکمیلی درست انجام بشود، یک نوع سرمایه گذاریش در حوزه معدن
در استان مازندران 773 فرصت سرمایه گذاری در هم واحدهای تعطیل هم واحدهای زیربنایی شناسایی شده شد.
بدون سرمایه گذاری معنی نداره گردشه. ما نیاز داریم به فرودگاه خوب، چند صد فروند هواپیمای خوب، ایجاد و توسعه راهن سریوسل برقی کشور.
از جمله زمینهای مستعد سرمایه گذاری در شهر تبریز صنعت و معدن، کشاورزی، استارتاپ ها، واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان، برجه های زیرساختی شهری منطقه‌ای، خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر زمینه های موجود برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
فرصت سودمند.
یکی از مشکلاتی که خیلی از کشاورزان و باغدارها دارن این هستش که در فصلی که درخت‌های اونها نیاز به گرد افشانی داره، مشکلات مختلفی برای گرد افشانی دارن. به عنوان مثال در نخلستان‌ها نخلدارها باید از درخت نخل بالا برن و خب باید عمل گرد افشانی که عمل خیلی سختی هستش رو در بالای درخت انجام بدن. معمولاً این کار زمان زیادی میبره و همچنین ممکن خطراتی هم برای سلامتی اونها داشته باشه و خدای نکرده از بالای درخت به پایین بیفتن.
نیاز به گردافشانی مصنوعی در کنار گردافشانی طبیعی برای بعضی از درختان مثل درختان نخل، گردو، کیوی و پسته به تولید محصولات تجاری بیشتر کمک میکنه. آقای دکتر طلایی زاده، مدیر مجموعه دانش بنیان.
شرکت دانش بنیان ما دونسته که یک ماژولی رو طراحی بکنه، یک افزونه ای رو طراحی بکنه که این افزونه بر روی پهپادهای کشاورزی نصب میشه و این پهپادها میتونن از بالا گرده های مورد نیاز درخت ها رو بر روی اونها دقیقاً در نقطه‌ای که نیاز هست بپاشن. از ویژگی‌های مهم این دستگاه این هستش که میتونه به صورت پیوسته و به صورت نقطه‌ای گرد افشانی کنه. به عنوان مثال در باغی مثل باغ پسته که درختان به صورت پیوسته شاخه‌هاشون در هم رفته میتونه به صورت پیوسته گرد افشانی بکنه، اما در باغ‌هایی مثل نخلستان‌ها میتونه به صورت نقطه‌ای گرد افشانی کنه. این دستگاه در حال حاضر هم میتونه خدمات گرد افشانی رو برای کشاورزان ایجاد بکنه. همین که افرادی که پهپادهای سمپاش دارند میتونن این ماژول و این افزونه رو خریداری بکنن و بر روی دستگاه خودشون نصب بکنن. از مهمترین ویژگی این دستگاه اینه که کاملا به صورت مستقل عمل میکنه و نیاز نیستش که سیمی از اون به دستگاه پهپاد نصب بشه و اون خودش هم باتری داره، تمام سنسورهای مورد نیاز رو داره، به صورت خودکار تشخیص میده و گرد افشانی رو شروع میکنه و در زمان مناسب قطع میکنه. امیدواریم که بتونیم با این محصول کمکی هرچند کوچک در بروز کردن حوزه کشاورزی در کشورمون داشته باشیم و بتونیم محصولات با کیفیت تری رو به دست مشتریان بدیم.
نظر به تأثیری که استفاده از دستگاه‌های گردافشان مصنوعی در جهت دو برابر شدن محصولات صادراتی چون گردو و بادام داره، انتظار میره که با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران روی این محصول دانش‌بنیان بشه به تولید بیشتر این محصول دانش‌بنیان و صادرات بیشتر محصولات باقی به بازارهای جهانی کمک کرد.
خب تشکر میکنیم از مهدوخت نعمت‌زاده برای تهیه این بخش. برمیگردیم به استودیو، دقایقی فرصت داریم برای اینکه یه جمع‌بندی از موضوع امروز داشته باشیم در خدمت جناب آقای رحمت الله پوربابایی، دبیر و عضویت مدیر انجمن رایلی ایران. آقای پوربابایی، حالا با توجه به صحبت‌هایی که آقای مهندس نقی‌زاده هم داشتن و خیلی نمای خوبی به ما دادن که از توان بخش خصوصی در بخش‌های مختلف استفاده میشه و مشوق بهشون داده میشه و به هر حال ممکنه مثلا تأمین منابع لازم براشون بشه، واقعا ما چطور میتونیم حالا با همراهی بخش‌های دولتی، شما اشاره فرمودین به تأمین ارز و مشکلاتی که وجود داره و اون اعتباراتی که قرار بوده تأمین بشه نشده، اما با این وجود شما و همکارانتون در صنایع ریلی به کار خودتون ادامه دادین. توضیح فرمودین که با هزینه‌های بسیار کم برای جابجایی مسافر حتی به شکل آمبولانس مثلا دارن فعالیت میکنن، علی‌رغم سختی‌ها دارین کار خودتون رو انجام میدین. می‌خواستم در این فرصت‌های کمی که الان داریم تا پایان برنامه شما توضیح بفرمایید که ما چطور میتونیم از همین ظرفیت فعلی استفاده بکنیم، کمک بیشتر به تصمیم گیران و تصمیم سازان و مجریان رو هم داشته باشیم تا به اون نقطه مطلوب نزدیک بشیم. حالا قطعا رسیدن به اون نقطه ممکنه که زمان ببره و مشکلاتی در کار وجود داشته باشه.
این مواردی که وجود داره، خب بخش خصوصی که همیشه درگیر هست، بالاخره آلوده این صنعت شده و همیشه خواهد بود.
بله.
و ممکنه پایین بالا داشته باشه ولی بالاخره وجود داره دیگه.
بله.
در زمینه مشوقا که فرمودم، منم عرض کردم دیگه، آماده 12 داریم، قانون مصوبه مجلس هم هست، رفع موانع، ولی اجرا نمیشه. یعنی سرعت اجرا مهمه و اینکه سرمایه‌گذار بدونه کی پولی که گذاشته به اصلش میرسه. اگه قرار باشه 10 سال بگذره که این قانون که دیگه بیاته دیگه، با این تورمی که داریم اون دیگه ارزش خودش رو از دست داده. سرعت انجام این کار خیلی مهمه. ولی قانون داریم، مشوق زیاد داریم تو صنعت ریلی، ولی هیچ موقع به موقع انجام نمیشه و اینقدر شامل مرور زمان میشه که دیگه الان سرمایه‌گذار روش زیاد هم فکر نمیکنه. یعنی الان هر طرح توجیه فنی اقتصادی میسن، قبلا ماده 12 رو ذکر میکردن، الان زیاد رو ماده 12 فکر هم نمیکنن.
یعنی ضمانت اجرایی
نداره این مشاوره که مصوبه قانون 10 سال گذشته اجرا نشده. آخه بعد از 10 سال هم اجرا بشه دیگه فایده نداره که، یعنی همون موقع باید اجرا بشه. سرمایه‌گذار اگه 2.5 سال در واقع پیش بینی میکنه که بازگشت سرمایهش باشه، خودش یه درآمدی داره، از مال سرمایه‌گذاری ماده 12 پول میگیره و 2.5 سالش پوشش داده میشه. اگه نه که 8-9 سال کار میکنه دیگه. الان برای چی توسعه ناوگان ضعیفه؟ برای خاطر اینکه توجیه نداره، کسی نمیاد سرمایه‌گذاری کنه.
بله.
بعد پولم طرف پول داره میره جایی که فکر میکنه بهتر بازگشت سرمایهشه دیگه. ببین الان نرخ هواپیما رو آزاد گذاشتن، فکر میکنن 2 سال پیش به این وقت بالای 10 تا ایرلاین درست شده.
بله.
دو تا هواپیما طرف میخره میاد یا ایلان درست میکنه، با 100% ضرب اشغال میره میاد، به راحتی پولش هم داره میگیره. ولی محدودیت تو مسافری و باری هست، نرخ دولت تعیین میکنه، هنوز نرخ حمل مسافر حمل بار دولت تعیین میکنه. خب من میگم که من سرمایه‌گذاری کنم بیارم رو ریل، نه بهره برداریش با منه، نه کی بره بیاد، نه نرخش دست منه، خب معلومه طرف نمیاد. بعد سرعت بازرگانی ما هم ضعیفه. سرعت بازرگانی ما، من اگه بگم 6 کیلومتر شاید دوستان من میگن چرا گفتی 6 کیلومتر، ولی 6 کیلومتر در ساعته.
بله.
یعنی یه قطاری که 1000 کیلومتر میخواد بره، خب شبانه روز 6 کیلومتر میخواد بره، چند روز طول میکشه تا این به مسیر برسه؟ خب معلومه صاحب بار بارش هم نمیاره اینجا. ما خیلی جای خوبی قرار گرفتیم ایران تو نقشه کره زمین، خیلی جای خوبی گفت.
بله.
و واقعا کریدور خیلی خوبی داریم. الان دو تا خط ترانزیت داریم. یکیش سرخسه، یکی اینچبورون.
بله.
اینچبورون پیش بینی 7 میلیون تن کیلومتر بوده که بار حمل کنه.
بله.
ایسکا مجهز شده، تعویض بوجی داره، همه اینا، چرا 3000 تن کیلومتر میاد؟ پس ما قدرت بازرگانیمون هم ضعیفه، یعنی مارکتینگمون هم ضعیفه، بازرگانیمون هم ضعیفه، نمیریم بارو برداریم بیاین اینجا. الان که هی میخوایم چابهار رو واسط کنیم، خیلی هم خوبه رشت باستا رو واسط کنیم، همه اینا، ما که تو سرخس به ترکمنستان واسطیم، این چه برونو داریم. بیش از فکر کنم 15 سال پیش روزی نزدیک 200-250 تا واگن بار ترانزیت میشد تو سرخس، الان به 20 تا رسیده.
عجب.
چرا هم نمیشه؟
آیا بخش خصوصی نمیتونه تو این زمینه خودش رأساً اقدام بکنه؟
خب مشکلاتی داره اونم، میگه که من واگن میارم هیچی دست خودم نیست، سرعت 6 کیلومتر توجیه نداره برای من. میخواد زود بارش برسه به بندر تخلیه کنه، دمولاژ کشتی نده. خب ترجیح میده که با کامیون ببره دیگه.
درست.
ما همش تو بخش خصوصی مینیم، یه جایی حلقه اصلیمون دولته که ولم نمیکنه، وجود داره و کارو قفل میکنه. یعنی دو تا سه تا دندونه چرخ دنده نچرخه، خب نمیچرخه دیگه. الان خطو داریم، ریل داریم، بار وجود داره، بار ترانزیت، ولی سرعت بازرگانیمون کمه. این که قطار کامل تشمیل از بس بخش خصوصی اومده گفت آقا جون لوکوموتیو و قطار و واگن خودم بده خودم ببرم. الان شما بار حمل میکنی میذاری تو واگنت بشین تا راه حمل کنه، یعنی بهره برداری با اون. لوکوموتیو مشکل داره، میگه مشکل داره، بعد سانحه ببینه جواب نمیده. خب صاحب بار که میخواد 20 روز در روز بارشو بگیره، اگه دو ماه میخواد تو راه باشه، خب طبیعتا نمیاد. ما این همه امکانات داریم. بعد موزل اصلی تر این که واگنای ما اجازه سیر در کشور CIS رو ندارن. این مسئله یا امنیتیه یا سیاسیه، فنی نیست. واگنای خارجی ها میان تو کشور ما میرن، واگن داخلی نمیره. واگن داخلی اجازه خروج از مرز ایران نداره، در صورتی که میتونه تو مرز بره دیگه. همین واگن از روسیه خریدیم، واگن از روسیه و اوکراین خریدیم، استاندارد تولیدش مال اوناست، تو کشور ما سیر میکنه. همین واگنی که خودشون تولید کردن اجازه نمیدن تو کشورشون سیر کنه،
خود کشور روسیه.
بله اجازه نمیده سیر کنه. واگنای ترانزیت ما همه خارجی هن. میان تو مرز سرخس،
جا به جا
اونجا تعویض بوجی میشه، چون فاصله ریل داریم دیگه، تعویض بوجی میشه، میره مرکز مقصد بار تخلیه میشه، برمیگرده یه تعویض بوجی دیگه برمیگرده. چرا واگنای ما؟ این مسئله بالاخره دولت باید ورود کنه به این قضیه، با کشورهای سیاسی صحبت کنه، چرا واگنا رو اجازه نمیدن سیر بده؟ قطعا مسئله سیاسی، مسئله فنی نیست.
بله.
اینا موزل بعدی ما، برای همین حجم ترانزیت اومده پایین. این چه بولون که این همه تجهیز کردیم، 7 میلیون تن کیلومتر شده 3000 تن کیلومتر، سرخسی که روزی 250 تا واگن می اومد و میرفت تا بندر عباس یا بنادر تخلیه بشه، الان شده روزی 20 تا.
کمتر از 10%
10%. از این امکانی که داریم هم استفاده نمی‌کنیم. راحتی هی بریم امکانات دیگه درست کنیم، باز دوباره از این برای کشور درست کنیم که بارش کو.
بله. خیلی متشکرم آقای پوربابایی. به هر حال اینکه چه باید کرد رو در چند تا جمله میخواییم از زبان شما بشنویم، چه بکنیم؟
هر موقع دولت اومد خودشو بتکنه، لاغرتر کنه، ضعیفتر کنه، بده بخش خصوصی وظایفشو، بهتر میشه. یعنی همه چی الان دولت شده. الان تو قانون پنج ساله و دور قانون پنج ساله داریم که مثلا لوکوموتیو واگذار شده بخش خصوصی، دولت مقاومت میکنه. عرض کردن قانون تصویب شده، مجریا که مثلا راهن جمهوری اسلامی به زهرت راه همینا مقاومت میکنه.
بله.
خب باید واگذار کنه بخش، دولت باید حاکمیت کنه،
نظارت
بکنه، نظارت کنه، حاکمیت کنه، قانون گذار باشه، تسهیلگر باشه.
بله.
دولت باید تسهیلگر باشه، ولی هر جا الان دولت نباشه بخش خصوصی بهتر کارش انجام میشه.
بله.
هر موقع دولت اومد خودش رو سبکتر کنه، این وظایف تقسیم کنه بخش خصوصی، قطعا بخش خصوصی به خاطر اینکه اقتصادی فکر میکنه، به خاطر اینکه جیب خودش بهتر فکر میکنه، یه راههایی پیدا میکنه. ولی هر موقع دست دولت باشه هم بهینه مصرف نمیکنن، هم بیشتر هزینه میکنن، اقتصادی هزینه نمیکنن. این مشکلات هم گریبان صنعت ما رو گرفته.
آیا بخش خصوصی ما توان این رو داره که با ارتباطاتی که با کشورهای حالا همسایه حداقل برقرار میکنه مشکلات رفت و آمد لوکوموتیو ها و واگن ها رو به این کشورها تسهیل بکنه؟ چون ما با بعضی از کشورها که اصلا واقعا مشکلی نداریم، کشورهای همسایه، حالا ممکنه بعضی از کشورها حالا به دلایل مختلفی ممکنه که مانع تردد واگن های ما بشن. آیا بخش خصوصی میتونه این کارو بکنه؟
بله، راه داشته، انجامم دادن، رفتن شرکت خصوصی، رفتن تو شرکت کشور CIS شرکت زدن، اونجا شرکت زدن، واگن خریدن، اون واگن ها میاد. یعنی بخش خصوصی بخواد انجام بده، راه باز باشه کمکش کنن، همین کاری کرده. الان داریم شرکتی که رفته تو شرکت آسیای میانه شرکت زده، اونجا واگن خریده، اون واگن ها میاد. ولی اگه اون همون واگونا رو بخره بیاره تو ایران، شرکت ایرانی بخره، اجازه سر نداره. دولت بیاد این تسهیل رو انجام بده، آقا جون شرکت رو برن اون به شرکت بزنن، میرن انجام میدن سرمایه‌گذاری، اون دنبال پولشه، بعد خیلی درآمد اون بالاتر از اینجاست. یعنی اونجا واگون ماهی $1,000 $1,500 دلار کرایشه، اینجا 20 میلیون تومان کرایشه.
عجب.
یعنی همین شرکت های ما میرن واگون خارجی کرایه میکنن، $1,000 بار میارن اینجا میبرن. خب الان شرکت ها راهشو پیدا میکنن که برن اون بر انجام بدن، استاندارد اونجاست، بالاخره اون بر اجازه میده. ولی اینکه ایران باشیم، بخش خصوصی ایران باشه، بره یه کاری بکنه که واگناش بره CIS بیاد، این دست بخش خصوصی نیه. یعنی چون قطعا مسئله سیاسی داریم ما.
بله. خب فکر میکنین آقای پوربابایی اگر که یه همچین اتفاقی بیفته، مشکلات سیاسی حل بشه، ارتباطات ما با کشورهای دیگه برقرار بشه، وضعیت صنعت ریلی ایران در بهترین شکلش و استفاده از ظرفیتاش چطور خواهد بود؟
خب درآمد ترانزیت خیلی خوبه، یعنی شرکتات وارد میشن که کار ترانزیت بکنن.
بله.
تو زمین کار ترانزیت خب درآمدشون بالاست، اصلا راه از این وضعیتی که من میگم تو 10 سال برمیگرده پولشون، شاید سریعتر برگرده، بیان سرمایه‌گذاری کنن تو کشنده، خودشون در واقع هم لوکوموتیو بخرن هم واگن بخرن. خب وضعیت از این که هست به مراتب بهتره. ما بار داخلمون هر روز حجمش میاد پایین‌تر، هر روز، و چون سرعت سیرمون پایینه. من یه مثالی بزنم، شما شاید باور کنید، خود راهن که واگن باری داره و متولی با حمل و نقل باره، تو خیلی از جاها به خاطر اینکه سرعت داده بشه قطعه یا محصولات خودشو بفرسته ایستگاه خودش، از کامیون استفاده میکنه. یعنی خودش باور نداره که زودتر بفرسته، یه کامیون میگیره مثلا بعضا این بار رو میفرسته اونورا 48 ساعته برسه. یعنی خودش بعضا میدونه که توجیه نداره برای حمل بارش.
خب اگر که حالا ما با تمام این محدودیت هایی که وجود داره بحث سواب رو داشته باشیم و مثلا از یکی از مرزها کالایی رو مثلا وارد کشور میشه، از این طرف از مرز دیگری حالا در شمال و جنوب یا شرق و غرب، بتونیم این کالا رو به شکل دیگری سواب بکنیم و به یک کشور دیگه تحویل بدیم و با صنعت ریلی ما هماهنگ باشه، از اون استفاده بکنیم، آیا این اتفاق اصلا میفته؟
حالا کار بازرگانیه.
بله.
چه جوریه؟ میگه من مثلا گازوئیل میگیرم تو سرخس ازت،
بله،
همین گازوئیل تو بندرعباس بد میدم
تحویل
با این استاندارد، حمل نمیشه. این گازوئیل دولت میاد نیازش که میخواد از بندرعباس بفرسته سرخس، میگه از روسیه میگیرم، اونجا مصرف میکنم، خودم سودشو میبرم، حمل و نقلشو ندارم، تو بندرعباس همین گازوئیل بهش میدم. بنابراین سواب کار حمل و نقل نیست، کار بازرگانیه. از حمل و نقل نکرده استفاده میکنن.
خیلی متشکرم آقای پوربابایی از حضور شما در برنامه و از توضیحاتی که دادین. آرزو میکنیم در برنامه‌های آینده در خدمت شما باشیم، خبرهای بهتری برای ما و شنوندگان ایرانی برنامه داشته باشین، مشکلات کمتر شده باشه، سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر بشه و ما بتونیم بهتر از صنعت ریلی خودمون استفاده بکنیم. از حضور شما بسیار ممنونم در این بحث.
سلامت باشین. خیلی متشکرم. دستتون درد نکنه.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با برنامه از سرمایه تا تولید همراه بودید. به اتفاق همکارانم جناب آقای گویان امینیان، تهیه کننده برنامه، سرکا خانم پرتو، صدا بردار برنامه و بنده رفعتی در خدمت شما عزیزان بودیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام. من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من میخوام یه دست گل به آب بدم، آرزوهامو به یه حباب بدم، سیبی از شاخه حسرت بچینم، بندازم تو آسمون و تاب بدم، بندازم تو آسمون و تاب بدم. گلیوون بهار دل من، یه بیابون لاله‌زار دل من. من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتهای بیتابی میخوام، من از اون وقتهای بیتابی میخوام. مثل یه دست گل عقاقیا دلم آواز میخونه بیا بیا، تو میری پشت علف ها گم میشی، من میمونم و گل عقاقیا، من میمونم و گل عقاقیا. گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله‌زار دل من. گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله‌زار دل من.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون میشه، مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه کمتر کنیم میشه 162 لیتر آب، یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
بهینه مصرف کنیم.
تورین باف نامی معتبر در صنعت کشاورزی و پلاستیک ایران. ما از روز نخست با هدف تولید محصولاتی با کیفیتی متمایز قدم در مسیر نوآوری گذاشت. با بهره‌گیری از تخصص مهندسان کارآزموده محصولاتی تولید کردیم مقاوم با دوام برای کمک به حل بحران تنش‌های آبی در کشور. تورین باف، انتخاب آنها که کیفیت برایشان مهم است.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهیه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهیه و تبرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه